یک نفر مدیر معاون همجور میاد پایین تر. اما در تیم افراد برابرن. پس اگر من یک فردی رو آوردم که به لحاظ دانش، به لحاظ مهارت بسیار از من کمتر بود، این در واقع تیم خلق نمی کنه. او باید در یک حوزه دیگر و بخش دیگری تا حد قابل توجهی به من برابر باشه و مهارت‌های مکمل داشته باشه. خب تیم رو داریم. مورد بعدی ایده است.
بله.
ایده معمولاً در آدم‌های زیادی وجود داره. بنابراین اگر شما یک ایده ای دارین و خیلی دوستش دارین، احتمالاً خیلی از بقیه جلوتر نیستین. اون تیمه خیلی شما رو جلو میندازه ها. ولی ایده رو خیلی ها دارن. من این جمله رو خیلی میشنوم. من یه ایده ای داشتم فلان، سالها میگفتم، یکی دیگه رفت زد. ببینید این ایده ها رو احتمالا خیلی ها داشتن. مهم اینه کی بتونه این ایده ها رو بیاره و بله اجرا کنه. و مورد سوم سرمایه است که حالا ما داریم درباره این پایه سوم حرف میزنیم. خب چرا پس من دو تای دیگر رو گفتم؟ برای اینکه دوستان ما بدونن به محض اینکه سرمایه به کسب و کارشون تزریق بشه، یهو بهشت نمیشه، همه مشکلات حل نمیشه، کلی مشکلات جدید ممکنه تازه ظهور پیدا کنه. بله. چون تا حالا سرمایه نبوده، اصلا
خودشون نشون
کاری نبوده که نشون بده. ایده به نظر در ذهن خودم خیلی جذاب بوده، منم لذت میبردم ازش. خب حالا چجوری سرمایه جذب کنه؟ آقا ما ایدمون خوبه، تیممون خوبه، فقط پول نداریم، چجوری سرمایه جذب کنیم؟ این مواردی که اشاره کردم که سابقه در گذشته ندارن، یا باید به شتاب دهنده ها مراجعه کنن، یا باید به بانک مراجعه کنن، یا به سرمایه اجتماعی خودشون. خب به نظر من سرمایه اجتماعی دارای اهمیت بالایی است. حالا بگیم سرمایه اجتماعی چیست؟ سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی اشاره داره به این که ما آدما، حالا در هر طبقه اجتماعی که هستیم، در هر طبقه اقتصادی که هستیم، به هر حال یه عده‌ای به ما اعتماد دارن. یعنی ممکنه کسی که الان به شما حاضر سرمایه بده، این ممکنه که نه قطعا، الان به شما حاضر سرمایه بده به من حاضر نباشه. چرا؟ چون اون فرد جز سرمایه اجتماعی شماست.
بله.
شما سالها زندگی کردید، کار کردید، روابطی ایجاد کردید. شما در وهله نخست بایستی به سرمایه اجتماعی و درخت آشنایان خودتون مراجعه کنید. اون طرحی که خیلی به نظرتون جذابه، بازگشت سرمایه خوبی داره، اونو مدون داشته باشید، طرح کسب و کارشو داشته باشید، حساب کتاب بکنید، تضامین لازمی رو به سرمایه گذار بدین. بگین آقا تضامین، منظورم تضامین این که من میتونم این کارو اجرا کنم، نه تضامین از جنس تضامین اقتصادی.
بله.
بگو بیا با هم شریک بشیم، من کار میکنم 30% مال منه، تو سرمایه بذار 70% مال تو، یا 5 نفر بیارید، 2 نفر بیارید، ترکیبی از اینها، خودتون بخشی سرمایه بذارید، او بخشی بذاره. اگر شما میگین نه من هیچ کس اطرافم نیست، در اکثر مواقع واقعا اینطور نیست، یعنی ما کمتر کسی رو داریم که واقعا هیچ کس اطرافش نباشد. معمولا کسانی که میگن من نمیتونم از آشنایانم سرمایه جذب کنم، اینها توانایی اقناع کردن ندارن. یعنی نمیتونن قانع کنن اون فرد رو که این کار سود میدهد، این کار کار درستی است. پس اگر من این توانایی رو ندارم، خیلی گزینه مناسبی برای راه اندازی کسب و کار نو هم نیستم. این از مهارت‌های یک فردی است که میخواد کسب و کار را بندازه. اقناع کردن دیگران، انتقال آنچه که در ذهن خودش رخ داده به ذهن دیگران. شما چرا اینقدر هیجان داری این کسب و کار را بندازی؟ باید اون هیجان رو به ذهن منم منتقل کنی. حالا اگه به ذهن من منتقل بشه، من در حد توان خودم ممکنه که بتونم سرمایه رو در اختیار شما بذارم. حالا به هر حال گروهی از جامعه ممکنه واقعا اطرافیانشون هیچ عزیزی نباشه که بتونه رو کارشون سرمایه گذاری بکنه، که احتمالا این گروه از عزیزان از اقشار آسیب پذیر جامعه بودن که واقعا در ارتباطاتشون هم دسترسی نداشتن. اونا بریم سراغ گزینه های بعدی. خب ما وام هایی داریم که حمایت میکنه، کسب و کارهای خانگی الان مورد حمایت هستن، سیستم بانکی تحت شرایطی از اینها حمایت میکنه با در واقع کارمزد های بسیار پایین و جذاب. خب اینها باید مسیرش رو طی کنن. حالا من جزئیات حقوقیش رو خیلی نمیدونم، وزارت فکر میکنم تعاون به اینها مجوز میده، کسب و کار خانگی میشن، سپس به عنوان کسب و کار خانگی مورد حمایت قرار میگیرن، معافیت های مالیاتی دارن، وام های بهشون تعلق میگیره و بعد میتونن کسب و کار رو راه بندازن. اینجا خب اگه نتونه کسب و کار خوب راه بندازه، خب در باز پرداخت این وام دچار مشکل میشه، لذا باز هم طرح کسب و کار اهمیت پیدا میکنه. و گروه سوم شتاب دهنده ها.
بله.
شتاب دهنده ها مجموعه هایی هستند که سرمایه تو جیبشونه، چشمشون دنبال جاهای جذاب میگرده برای سرمایه گذاری. همون بازار عرضه و تقاضایی که بهش اشاره کردیم، یه عده دنبال اینن که یکی بهشون پول بده، یه عده پول دارن نمیدونن پولشون رو کجا ببرن که بهتر سود بکنن، اونها میان با شما مشارکت میکنن. خوب دقت کنید، چه در حالت سرمایه اجتماعی گزینه یک، بله، چه در حالت شتاب بانک دهنده گزینه سه، بله، کسی که سرمایه را میدهد به شما وام نداده ها، با شما شریک شده و اگر کسب و کار شکست بخوره او هم مثل شما شکست خورده. اینطور نیست شما لازم باشه مثلا دینی رو بعد اونجا برید و به اون پس بدین، در حالی که در مورد وام مجبور شما به هر حال اقساط رو طبق اون دفترچه‌ای که روز اول مشخص میشه، بله، به بانک یا مؤسسه مالی دارای در واقع مجوزهای لازم عدت بدهید. خب اینجا چی میشه؟ شتاب دهنده میاد کسب و کار شما رو نگاه میکنه، میگه ببینم چیکار میخوای بکنی، طرح تو ببینم،
بله،
کارشناس های خبره ارزیابی میکنن، سپس میگن خب خوبه، ما در وهله نخست به تو عددی حدود 150 میلیون و اینها یه همچین عددی میدیم، بعد مشاوران خودشون رو در اختیار اون میذارن. خوب دقت کنید، یک شریک خوب فقط پول نداره،
بله،
یک شریک خوب روابط خودش، امکانات خودش، تجربه خودش و دانش خودش رو هم در اختیار شما میذاره. شتاب دهنده ها همین خاصیت رو دارن. ممکنه بگن محل استقرارت دفتر خود ما، ممکنه بهت بگن خب مشاور حقوقی ما از این بعد مشاور حقوقی تو هم هست، نمیخواد هزینه بدی، مشاور بازاریابی ما و باقی بخش ها و عناصری که یک کسب و کار موفق میخواد. طبیعتاً برای گرفتن این سرمایه از یک شتاب دهنده شما باید کفش آهنی به پا داشته باشی،
بله،
اونها اینطور نیستش که پولشون رو راحت در اختیار هر کسب و کاری بذارن. ولی وقتی که وارد یک شتاب دهنده شدی، به احتمال بسیار زیاد مسیر موفقیت رو طی می‌کنی، چون اونها خبره های این حوزه هستن. خیلی از استارتاپ هایی که شما میشناسید و اسامیشون رو میشنوین در ابعاد حالا دیگه کلان کشور، در حوزه تاکسی های آنلاین، در حوزه سفارش های غذای آنلاین و باقی کسب و کارهای شناخته شده ای که در کشور میبینید، یه روزی از این سرمایه های خرد شتاب دهنده ها گرفتن و امروز برای خودشون در واقع کسب و کار مستقل و قدرتمندی شدن. پس این سه مسیر برای عزیزان نوپا بود.
بسیار عالی. یک، بحث سرمایه اجتماعی خودشون، دو، بانک ها، و سه، مراجعه به شتاب دهنده ها. در خصوص شتاب دهنده ها فراوان پرسش داریم، اما یک فاصله رو داشته باشیم و یه بخش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا چند لحظه دیگر.
خیلی از سازنده های ما به حساب کتابی که میکنن، مثلا میگن ما یه کاری رو انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه دیگه از فرآیندهایی که دیگه هدف خاصی داره،
میکنی که تصمیم گیری رو توانمند کنیم برای رقابت،
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در جلساتمون خیلی از دموکرات بسیار هی توجه میکنیم.
شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه. گفتم خدمتتون که بخشای مختلفی رو در برنامه امشب تقدیم حضورتون خواهیم کرد. وقتشه که بریم سراغ یکی از این بخشا، بخش شب چراغ، و همراه بشیم با سرکار خانم نعمت‌زاده. خانم نعمت‌زاده سلام میگم به شما، شبتون بخیر.
زنده باشید آقای مینای عزیز. من هم سلام عرض کنم خدمت شما، میهمان عزیزمون و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شب آفتابی. خستم نباشید.
سلامت باشید و تندرست به همچنین. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشه. خانم نعمت‌زاده امشب برای ما چه آماده کردین؟ از چه باور اشتباهی در کسب و کار قراره بشنویم؟
خواهش میکنم، ما امشب اون عزیزانی که این باور نادرست رو دارن رو میخوایم به امید خدا توسط کارشناس محترم برنامه ارشاد کنیم، که اگر فکر میکنن کسب و کارشون با یک وبسایتی یا شبکه مجازی داره اداره میشه در عین کسب و کار فیزیکی، فکر میکنن محتوای تصویری که اونجا درج میکنن، حالا به شکل یک فیلم ویدیویی که توضیح محصول یا خدمت هست، همین فیلم کافیه و دیگه نیازی به هیچ متن، مقاله یا توضیح نوشتاری نیست. این باور اشتباهی آقای مینایی. ما نمیگیم، این رو کارشناسان حوزه بازاریابی محتوا میگن، که نیاز هست متنی درج بشه که فردی با اون محتوا شما رو جستجو کنه تا بهتون برسه، و با دلایل دیگری سرکار خانم ابراهیمی امشب به ما توضیح میدن که چرا باید همراه با محتوای تصویریمون حتما متن هم بگذاریم. شاید اصلا فردی که قرار هست محتوا رو ببینه یک عزیز ناشنواست و با خواندن اون متن همراه ما میشه و اینکه امیدوار میشیم که محصول یا خدمت ما رو خریداری میکنه.
بسیار عالی، چقدر جالب، به این موضوع تا الان فکر نکرده بودیم و از این بود بهش نگاه نکردیم. ما آماده‌ایم که شبکه را به شما رو
سلامت
باشید. سلامت باشید. ارادتمند به خدا میسپارمتون. سپاسگزارم از شما خانم نعمت زاده. بشنویم بخش شب چراغ.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
درسته که مخاطب به خصوص مخاطب کم حوصله امروزی به ویدیو علاقه بیشتری نشون میده و بیشتر مایله که یه ویدیو کوتاه ببینه و جواب سوالش رو بگیره. اما اگر شما سایت دارید و میخواید یک ویدیو توی سایتتون قرار بدید، برای اینکه ویدیو شما از لحاظ SEO براتون مفید باشه و بازدید کننده جذب بکنه، شما مجبورید متن ویدیوتون رو زیر ویدیو بنویسید. یعنی اگه یه ویدیو مفید میذارید که مخاطب راحت اون ویدیو رو ببینه و جواب سوالش رو بگیره، حتما باید متن ویدیوتون رو بنویسید تا گوگل هم بفهمه که شما در مورد چه موضوعی صحبت میکنید و بازدید کننده به سمت سایتتون بفرسته. پس حواستون باشه که گذاشتن ویدئوی خالی کمک چندانی به سایت شما نخواهد کرد، چون اول افراد باید بفهمن شما اون ویدئو رو دارید، اون مطلب رو دارید، جواب سوالشون رو دارید، بعد از شما خوششون بیاد و بیان ویدئوی شما رو ببینن. پس حتما متن ویدئوتون رو زیر ویدئو بنویسید. شما باید محتواهایی تولید بکنید که به مخاطبتون کمک کنین و بهش اطلاعات مفید بدید. مثال میزنم، من محصولات مراقبت از پوست و مو میفروشم، حالا میام توی محتواهام به جای اینکه مدام ماسک موم رو تبلیغ بکنم، یه محتوا ایجاد میکنم، تولید میکنم با این عنوان: سه تا عادت غلطی که باعث میشه موهاتون بریزه. و توی اون توضیح میدم یه آدم معمولی چه عادتهای غلطی داره که ممکنه موجب ریزش مو بشه. پس من باید توی محتواهام اطلاعات مفید بدم بدون اینکه محصول خودم رو معرفی بکنم. اما در کنارش هر جایی که محتوا تولید میکنم باید برابر با هم محتوای فروش داشته باشم و هم محتوایی که اطلاعات مفید به مخاطب بده. پس حتما متن ویدئوتون رو زیر ویدئو بنویسید. حتما این روش رو امتحان کنید، مطمئن باشید به مرور شاهد افزایش فروشتون خواهید بود.
خب این هم از بخش شب چراغ که تقدیم حضورتون شد. این هفته اگه با ما همراه باشین، همین هول و هوش زمانی میتونین بخش شب چراغ رادیو اقتصاد برنامه شب آفتابی رو بشنوید و همراه باهاش باشین. 22:44 هست، همراه هستیم در استودیو با جناب آقای سید حمید رضا عظیمی، کارشناس کسب و کار. امشب داریم درباره روش‌های تامین سرمایه برای کسب و کارها در این خصوص میگیم و از تامین مالی برای کسب و کارهای نو پا هم میگیم. وعده دادم خدمتتون که مهمانانی رو داریم. خب آقای عظیمی مهمان ما هستن. دیگر مهمانمون که الان روی خط برنامه شب آفتابی هستن، حضور دارن، جناب آقای مهندس یاسر عشورزاده، کارآفرین هستن. درود بر شما آقای مهندس عشورزاده، خوش آمدید به شب آفتابی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناس محترم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستین. آقای مهندس عشورزاده، درباره کسب کارتون میفرمایید که چه کسب کاری هست، یه خورده باهاش آشنا بشیم، از چه سالی راه اندازیش هم کردید رو هم بهش اشاره بکنید تو همین بخش.
بله، از خدمت شما تو حوزه فناوری فضایی فعالیت میکنیم و یکی از استارتاپ های حوزه فضاپایه هستیم در کشور. از سال 98 فعالیت خودمون رو آغاز کردیم.
بله بله.
و تا کنون داریم توی این حوزه فعالیت.
موفق باشین. بر روی بلنگو هست تلفنتون آقای مهندس عاشورزاده؟ نه مستقیم صحبت میکنی بدون هندزفری. بسیار عالی، صداتون اینطور بود که انگاری از بلنگو به گوشمون میرسه. خواستم تقاضا بکنم که مستقیم صحبت بکنیم که رساتر شفافتر بشنون شنونده های عزیزمون. بسیار عالی. چه خلایی رو احساس کردین که ورود پیدا کردین به این بحث و اینکه یه خورده بیشتر توضیح میدین که دقیقا میشه چه کسب و کارهایی؟
عرضم خدمت شما که ما از سال 98 که وارد این حوزه شدیم تقریبا میشه گفت فروردین ماه سال 98 بود، کشور دچار سیلاب شده بود اگر خاطر باشه، تو بخش خوزستان و آقلای گلستان کشور درگیر بود. یه پویشی رو سازمان فضای ایران برگزار کرد و دعوت کرد از متخصصان و حوزه‌های مختلف سنشر دور ماهواره. اونجا ما شرکت کردیم و این حس رو پیدا کردیم که یه بخشی تو بخش استارتاپی حوزه فضایی خالیه و باید تو این حوزه وارد بشیم. شروع کارمون رو با سیلاب آغاز کردیم برای کار و در ادامه رفتیم توی حوزه‌های دیگه.
بسیار عالی. الان حوزه‌های دیگه که پوشش میدین چه مواردیه؟ کشاورزی دقیقو میدونم، سیلابو میدونم، آتش سوزی، بحث‌های محیط زیستی، همینا دیگه. آره یه بازم هست.
ببینید بله دقیقاً. خب با سیلاب وقتی شروع کردیم تو حوزه‌های مختلف سعی کردیم که بخش آرندیمون رو وسیع‌تر کنیم و اون موقع بود که گسترش دادیم، رفتیم سراغ کشاورزی دقیق، رفتیم سراغ بخش آتش‌سوزی، منابع طبیعی و بخش‌های مثل معدن و محیط زیست.
بسیار عالی. بریم سراغ موضوع امشب. حالا باهاتون آشنا شدیم و با کسب و کارتون. بحث این که تامین سرمایه اون سال چگونه انجام شد؟ البته اون سال راه اندازی شد قطعا، سال قبلش و مدت‌ها قبل‌تر به دنبال تامین سرمایه بودین و روشش رو هم می‌فرمایید که چگونه بود، چگونه راضی کردین کسانی رو که گروه‌هایی رو که سرمایه گذاری کردن برای شما که بیان پای کار.
سال قبل بود از سال 1402 که ما یک جشنواره‌ای رو شرکت کردیم تحت عنوان جشنواره ایده تا محصول که برگزارندش یکی از شرکت‌های ارتباطات سیار بود، شرکت همراه اول بود برگزار کرده بود و ما تو ایده تا محصول نفر برگزیده شدیم و یه جوری باب همکاری ما با همراه اول شکل گرفت.
نام اون شرکت رو دیگه تکرار نفرمایید، متوجه شدیم کیو میگین. چی میگید؟
خواهش میکنم. و بعد خب رفتیم وارد مباحث سرمایه گذاری و به این طریق شد که ما جذب سرمایه کردیم.
آها پس جالبه. میگم آقای عظیمی هم ورود پیدا بکنم. پس شما جزو اون مشاغلی نبودین، اون کسب و کارهایی نبودین که ابتدای کار همون 98 که می‌خواستین راه اندازی بکنید. الان صحبتش شد 10 و 20 دقیقه، 10 و 25 دقیقه. شروع بس. کارتون نبود. شما راه اندازی کرده بودین، یه 3-4 سالی از عمرش گذشته بود. حالا بس. سراغ روش تامین سرمایه رفتید.
دقیقاً بله.
بسیار عالی. آقای عظیمی تا اینجا پرسشی نکته‌ای هست که بخواید داشته باشید از مهندس عاشورزاده؟
بله، ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت آقای عاشورزاده عزیز، خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که یکی از شیوه‌های در واقع جذب سرمایه هم ممکنه مسابقاتی باشه که حالا مثلا ممکنه با نام استارتاپ ویکند یا مثلا یه پیچ هایی که یه جایی شما سخنرانی میکنید، طرحی ارائه میدین، طرحتون برنده بشه، چنین فرصت هایی هم ممکنه در فضای اقتصادی کشور وجود داشته باشه که شباهت زیادی به همون مدلی داره که من تحت عنوان شتاب دهنده عرض کردم که خب این کسب و کار عزیزمونم به همین شیوه تونسته تأمین سرمایه بکنه. آقای عاشورزاده شما از این شیوه تأمین سرمایه‌تون، حالا به جزئیاتش، به مقدارش، اینها ما اصلا کار نداریم، آیا از ماهیتش رضایت دارین یا و امروز که به 3 سال گذشته فکر می‌کنید، فکر می‌کنید این شیوه تأمین سرمایه به نفعتون بوده؟
هم کلی از من خدمت شما بله، ولی خب جزئیاتی داره که باید موشکافانه روش بررسی بشه.
یعنی یه سری چالش ها رو باش رو برو اصلا؟
بله مسلما چالش ها به وجود میاد بعد از اینکه سرمایه گذاری اتفاق میفته، ولی خب باید اون آگاهی قبل از جذب سرمایه وجود داشته باشه و شفافیت، این بحث شفافیت بسیار مهمه. من خودم همیشه پیشنهاد میکنم به دوستانی که تو این حوزه هستن هر چقدر شفافتر باشه مسائل سرمایه گذاری و اون قراردادها و اون اتفاقایی که بین سرمایه گذار و استارتاپ میافته در آینده چالش ها رو کمتر میکنه و باعث میشه که بهتر و بدون اتفاقات در مسائل پیش بره.
چقدر خوب فرمودین. حتما میخوام از چالش ها بگین در ادامه. دقیق شما ازشون چی خواستید و دقیق از شما چی خواستند؟
عرضم خدمت شما که حالا به صورت دقیق من نمیتونم خدمت شما جزئیات رو بگم، ولی
نه اون خط اصلیش رو گفتیم مثلا بحث مالی بود، بحث
هم بود، بحث سرمایه گذاری بود که به صورت مشارکت مدنی صورت گرفت و خب یه بخشش دیگرش تحت عنوان حالا اسمارت مانی به ما تعطیل شد، یعنی بتونیم از ظرفیت خودش تاب دهنده حالا مورد نظر استفاده بکنیم، مسائل مالی، مسائل حسابداری، مسائل حقوقی. و بخش مالیش هم خب تامین کننده ما برای عملا بزرگتر شدن شرکت بود. 4 سال اول رو به صورت خود درآمدی که ناشی از حالا قراردادها و میتوسی که حالا عملا داشتیم توی حوزه‌های دیگه تو بخش کشاورزی تونستیم پیش ببریم، عملا جذب سرمایه ما باعث شد که یک اسکیلاپ تقریبا متوسط انجام بدیم که بتونه شرکت رو تو حوزه‌های مختلف و تو چه زیرساختی چه حوزه‌های کاربردی بیشتر پیش ببره.
بسیار عالی. و اینکه چه نیازی رو احساس کردید که بعد از 4 سال، حالا شاید بگین خیلی ساده بفرمایید یک کلمه پاسخ کوتاه، که می‌خواستیم گسترش بدیم بس بدیم فعالیت خودمون رو، دقیق چی شد 98 داشتین با فرمون خودتون پیش می‌رفتین، چه شد که احساس کردین که الان باید یه تامین سرمایه داشته باشید؟
ما بیشتر واقعیتش این تو بخش زیرساختی یه گسترش قابل توجه توزیع کاربرد می‌خواستیم انجام بدیم. خب چون شتاب دهنده ما شتاب دهنده تخصصی بود تو این زمینه، زیر ساخت رو داشت، شاید اگر شتاب دهنده دیگه ای بود که تو حوزه ما و زیر ساختی نمیتونست به ما کمک کنه و قوی نبود شاید ورود نمی کردیم. خب با توجه به اینکه اون شرایط برای ما انجام گرفت و تونستیم که مسائل پیش ببریم، خب خیلی خوب بود. و دوم شبکه سازی که میخواد اتفاق بیفته با توجه به حالا مجموعه بزرگی که داشت شتاب دهنده، باعث میشد که ما اون شبکه رو توی سازمان های بی تو بی و بی تو جی داشته باشیم و بتونیم خدماتمون رو گسترش بدیم.
بسیار عالی. آقای عظیمی فرمایش داشته باشیم.
بله آقای عشورزاده، من یک گزاره‌ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، شما بعدش حالا اگر موافق بودین تاییدش کنید، اگر مخالف بودین هم اصلاحش بفرمایید. من احساس میکنم به دلیل موضوع کسب و کار شما که بخش قابل توجهی از تقاضا کنندگان و مشتریان اون بخش‌های حاکمیتی یا شرکت‌های بزرگن، یعنی مثلا من به عنوان یک شهروند قاعدتا هیچ نیازی به خدمات شما ندارم، یا اگه داشته باشم خیلی جزئی است و از واسطه های دیگری میگیرم. به همین دلیل وجود یک سرمایه گذاری از جنس شرکت های بزرگ یا از جنس شرکت های شبه دولتی که به قول خود شما این شبکه سازی رو در دل این لایه های در واقع حاکمیت داشته باشه میتونه بسیار ارزشمند باشه. و اگر مثلا در همون سال 98 فکر میکنم فرمودین که شما جذب سرمایه کردین، مثلا یه سرمایه گذاری میومد میگفت من همین میزان پولی که فلان شتاب دهنده بهت داده من بهت میدم، ولی خب من فقط پول دارم، قاعدتا این از کیفیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار نبوده و شنونده های ما باید به این نکته هم در جذب سرمایه توجه کنند. حالا شما نقطه نظرتون پیرامون گذاری که عرض کردم چیست؟
من کاملا دقیق فرمودید. البته یه بخشیش رو ما چون به علت خدمات بی تو سی که میدیم تو بخش کشاورزی دقیق درگیر هستیم با خود کشاورزان و مردم، این بخشی از درآمد ما به این شکل است، ولی که خب اون مجموعی که ما باشد همین سرمایه گذاری رو اتفاق افتاد براش، خب یه مجموعه یوزر ارزان خدمت شما که بتونیم از اون ظرفیت هم استفاده کنیم هم داشت. یعنی ما این مطالعه در خصوص شتاب دهنده، مخصوصا شتاب دهنده تخصصی دو حوزه دیگه، خیلی میتونه کمک کنه به استارتاپ ها. یعنی باید علاوه بر این که خود شتاب دهنده میرن سراغ استارتاپ ها که جذب سرمایه کنن، واقعیتش اینه که باید دو طرف باشه، تعاملی باشه. یعنی خود استارتاپ ها باید بدونن که به چه سمتی برن، به چه سمت سرمایه گذاری برن، بسته به نوع خدماتی که میدن، بسته به اون سرمایه‌ای که نیاز دارن. که همون برمیگردم به صحبت شما، بله سال 98 اگر من مثلا به یه شرکت خصوصی که حتی این اتفاقم داشت رقم میخورد، شاید مثلا 50% سهامم رو ان ریال میدادم، شاید تو سال 1402 اونقدر پیشرفت نمی‌کردم که یک دهم اون سهامو دادم با همون مقدار ولی با یه شرکت بزرگتر و یه شرکتی که بتونه کمک و همراه باشه. این خیلی مهمه تو بخش سرمایه‌گذاری.
یعنی الان کنار شرکت شما داره متولد میشه یا متولد شده شرکت‌هایی مثل خودتون؟
یه چنین
در کنار شرکت شما، یعنی یه چنین تصمیمی رو دارین، یه چنین افقی رو دارین، چشم‌اندازی رو دارین که شرکت‌های مثل خودتون متولد بشه؟
به عنوان رقیب؟
رقیب نشدم، همکار.
بله، به عنوان
از قبل شما باشه. اصلا شاید شعبه بگم، نمایندگی حالا مناسب نیست، ولی نمایندگی.
دقیقاً. دقیقاً.
یعنی یه چنین چشم‌اندازی رو تأسیس کردن.
دقیقاً. بله.
آینده این استارتاپ.
مثلا بیشتر بشن، مثلا ما تو حوزه خدمات فناوری فضایی بودیم و بعد از مثلا الان تو حوزه ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره هم داریم فعالیت میکنیم.
بسیار عالی.
آقای عشورزاده، شما یه اصطلاحی رو به کار بردین به نام پول هوشمند.
بله.
اگر این اصطلاح رو برای شنونده های ما هم تعریفش رو بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، این موقع سرمایه گذار پول رو یا گلاه تحت اصطلاح کش رو به صورت یا پول نقدی رو تزریق نمی کنه به سرمایه یا استارتاپ. میتونه از ظرفیتایی که داره استفاده کنه. یکیش همون شبکه سازیه، یکیش فضای کاری که در دسترس استارتاپ قرار میده، یه بخشش استفاده از منتورهایی که بعد از سرمایه گذاری تخصیص میده به استارتاپ. اینا همش کمک میکنه، یا حالا اون بحث حتی بازاریابی یا حالا کمپینایی که تشکیل میده برای بحث بازاریابی. اینا باعث میشه که درست تزریق سرمایه انجام نشده، ولی اون امکانات عملا در اختیار استارتاپ قرار میگیره که میتونه کمک قابل توجهی بهش بکنه. یعنی ما همیشه نباید انتظار داشته باشیم که جذب سرمایه نقدی اتفاق بیفته. شاید جذب سرمایه نقدی بدون اون امکانات نتونه اونقدر استارتاپ رو تو اهدافش نزدیک کنه، ولی اون اسمارت مانی میتونه این کار انجام.
بله، بسیار عالی. من تکمیل کنم فرمایش درست شما رو در ادامه همون نکته‌ای که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که اگر که شما یک سرمایه گذاری رو داشتین که میزان پول کافی رو میاد ارائه میکنه اما اون ظرفیت فنی رو نداره، احتمالاً جذابیت این سرمایه گذار خیلی پایینه و حتی ممکنه که در طول مسیر برای شما چالش هم ایجاد کنه. احتمالاً بسیاری از شنونده های ما این تجربه رو دارن که با فلانی شریک شدم، اگه نمی شدم که الان چقدر وضعم بهتر بود، چون اون مثلا مانع ریسک پذیری می شد، چون اون فلان مشکل رو ایجاد کرد، با فلان تصمیم موافقت نکرد. پول هوشمند معکوس این اتفاقی است که من گفتم و فرد وارد کسب و کار میشه، همراه خودش مجموعه ای از امکانات، از جمله امکاناتی که به درستی های مهندس فرمودن، مثل سرمایه گذاری، مثل ارتباطات، مثل مشاورها و سایر اینها رو میاره. من یکی دیگه هم بهش اضافه کنم. بعضی از سرمایه گذارها میگن که بیا من انقدر پول بهت میدم، مثلا 40% شرکتم میشه مال من، خودم هم انقدر از محصول تو رو میخرم. یعنی من مثلا در هولدینگم یک شرکتی این زیر مجموعه خودم دارم که اگه تو این محصول رو ارائه کنی اون خودش انقدر خریداره. این دیگه یکی از ویژگی های بسیار جذاب شتاب دهنده است که ریسک سرمایه گذاری در استارتاپ شما رو به شدت کاهش میده، زیرا بخشی از ظرفیت تولید شما از همون روز اول مشتری پیدا کرده.
خب که خیلی
جذابه.
خیلی جذاب، بسیار عالی. و چیزی که آقای مهندس عشورزاده گرامی تصویر میکنید اینه که الان شما دیگه خدمت میفروشین، درسته؟ یه سرویس دهی شما میفروشین دیگه الان.
بره.
اون بحث مثل سالهای آغازینتون 98 دیگه الان اینجوری نیست که بگیم صرفا دارین سامانه شما در اختیار میذارید برای شرکت های مختلف، مجموعه مختلف، همینطوره؟
بله دقیقا. الان ما قرارداد داریم با سازمان منابع طبیعی و جنگل ها برای بحث آتش سوزی که خدمات داریم یعنی میفروشیم و فروختیم از سال 1402، بازم تمدید شد تا 1406. این یکی از قراردادونه. با سازمان مدیریت بحران در حال عقد قرارداد هستیم، با سازمان محیط زیست در حال عقد قرارداد هستیم. اینا اتفاقاتی که حالا با خود مثالی هم که کارشناس محترم تو هم فرمودنم در این ما سرق میکنه تو بحث سرمایه گذاری. یعنی یه بخشی هم از حالا کارهایی که خود شتاب دهنده دارم برای ما اتفاق افتاده، مثلا تو بحث کشاورزی، توی بحث کشت قرار دادی که خب شتاب دهنده خودش یه بخشی رو برده بود جلو، خدمات ما هم اضافه شد به اون حالا اپلیکیشن یا اون خدماتی که داره خودش ارائه میده. تحت عنوان پایش ماهواره‌ای تو بحث کشاورزی.